أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بیان دوم برای اینکه نهی تکلیفی حرمت اعانه بر اسم اقتضای فساد وضعی معامله را دارد که در کلام مرحوم امام در فرضی که منهیون عن عقد لفظی باشه عنوان شده بود، اون وجه عبارت از این بود که اگر عقد لفظی باشه، بعد از تحقق عقد بین وجوب تسلیم مبی به مشتری و بین حرمت اعانه بر اسم تضاهم میشه، و اگر ما در این مورد تضاهم حرمت اعانه بر اسم را مقدم بکنیم، نتیجه این میشود که معامله فاسد باشد، چون در تقدیر تقدیم حرمت اعانه بر اسم تعذر دارد تسلیم مبی به مشتری، و تعذر تسلیم ولو شرعا موجب فساد معامله و بطلان معامله میشه. در این قسمت این اصل اون بیان بود که در تقدیر تقدیم حرمت اعانه بر اسم، در این تقدیر تعذر تسلیم و تسلم در معاوضه پیدا می شود و این تعذر موجب بطلان معامله و مقتضی بطلان معامله است. این اصل وجه دوم و بیان دوم بود. در کلام مرحوم امام نسبت به این بیان مناقشه شده، به دو وجه مناقشه شده. مناقشه اول اینه که ایشون فرمودن که اون چه که مضر به صحت معاوضه هست، عجز تکوینی از تسلیم هست یا نهی شارع از تسلیم مبی به عنوانهی هست. در جایی که تکوینن عاجز باشد یا شرعن شارع از خود تسلیم مبی به عنوانهی نهی بکنه، در این موارد این تعذر موجب بطلان معامله میشه، چون مستفاد از نهی شارع از تسلیم مبی به عنوانه اینه که این معاوضه را شارع رد کرده است و قبول نداره، ولی محل بحث مقام از این قبیل نیست. مثال بیع عنب ممن یعلم انه یجعله خمرن از این قبیل نیست، مقام از قبیل یکی از این دو مورد نیست، چون تکوینه که واضح هست، معلوم هست که عجزی در کار نیست، تکوینن عجزی در کار نیست. به لحاظ نهی شرعی هم نگاه بکنیم، نهی تعلق نگرفته است به تسلیم مبی به عنوانه، بلکه نهی تعلق گرفته است به اعانه بر اسم، و این نهی متعلق به اعانه بر اسم موجب عدم تسلیم شده. پس این مورد از مواردی نیست که عدم تسلیم، تعذر تسلیم موجب فساد معاوضه باشد. و به عبارت اخرى ایشون فرمودن در مناقشه اول، فرمودن به عبارت اخرى ما هو موجب لبطلان المعامله یا مانع عقلی هست از تسلیم، یا مانع شرعی یعنی نهی شرعی از مقتضای عرفی معامله، که تسلیم جزء مقتضیات عرفی معامله است. مانع عقلی یا مانع شرعی از مقتضای عرفی معامله موجب بطلان معامله میشه، موجب فساد معاوضه می شود. اینطور نیست که مطلق مانع ولو به جهات خارجیه موجب بطلان معامله باشه، نه، خصوص مانع عقلی یا مانع شرعی از مقتضای عرفی معامله. و الا مطلق مانع ولو به جهات خارجیه که موجب بطلان معامله نمیشه. در ما نحنوفی مانعی که وجود داره مانع به جهت خارجیه هست، مانع نهی شرعی هست، مانع شرعی هست به جهت خارجیه، نه مانع شرعی از مقتضای عرفی معامله که نهی مستقیماً به مقتضای عرفی معامله تعلق گرفته باشه. اگر بخواهیم برای مقام نظیری را بیان بکنیم، مقام نظیر مواردی هست که احد المتبایعین مدیون به دیگری باشد و از اداء دینش به دیگری امتناع میکنه، نکول از اداء دین داره، طرف آخر که طلبکار باشه، طرف آخر این متاعی که فروخته شده بایه به مشتری فروخته، طرف آخر که مشتری باشه حفظ میکنه متاع مبتا را لاستیفاء دینش. زید متاعش را به عمرو فروخته، در حالی که مدیون به عمرو بوده و از اداء دینش به عمرو امتناع می کرد، حالا اگر متاع خاص را به عمرو فروخته، عمرو طلبکار هست، زید مدیونه، زید مدیون اومده متاعی را به عمرو فروخته، عمرو این متاع مبتاع که زید او را فروخته، امر حفظ میکنه این متاع مبتاع را لاستیفاء دینش، یعنی امری که طلبکار بود و زید دینش را ادا نمی کند، همین مبی را برای استیفاء دین حفظ بکنه. خب در این مورد که امر مشتری معنوی را حفظ کرده است لاستیفاء دینش. اینجا زید بایه نمیتواند تسلیم بکنه مبی را به عنوان وفاء به بی، نمیتواند تسلیم به مشتری بکنه چون مشتری این را حفظ کرده است لاستیفاء دینش. در این موردی که مشتری که امر باشه لاستیفاء دینش حفظ کرده است این بله این مبیرا و مورد از موارد تعذر تسلیم مبی شده، آیا در اینجا می شود گفت معامله باطله؟ نه، اینجا معامله صحیح است، این موجب بطلان معامله نمیشه از جهت عدم امکان تسلیم مبی، معامله باطل نیست بلکه معاوضه و معامله صحیح است و واجب است بر مشتری که ثمن را تحویل بده و نمیتونه بگه که چون توی بایه نمیتوانی مبی را تسلیم بکنی، نکول از تسلیم مبی به من کردی، من هم ثمن را نمیدهم به تو و معاوضه از بین بره. چنین حقی در بین نیست برای مشتری، بلکه مشتری باید ثمن را ادا بکنه. خب چطور در اون مثال، در اون نظیر که اهل المتبایعین مدیون للآخر باشه و در عین حال مالی را به او بفروشه، چطور در اونجا تعذر تسلیم و عدم امکان تسلیم موجب بطلان و فساد معامله نمی شود؟ محل بحث هم از همین جهت، از همین باب، در محل بحث هم چون نهی شرعی روی جهت خارجیه تعلق گرفته است، به تسلیم مبی، این چنین تعذر و این چنین منع شرعی موجب بطلان نمیشه. پس اون بیان دوم که میگفت از جهت تعذر تسلیم باید حکم به بطلان معامله بکنی، مناقشه اول در کلام او این شد که هر تعذر تسلیمی موجب فساد معامله و بطلان معامله نمیشه، خصوص عجز تکوینی یا مانع شرعی از تسلیم که نهی شرعی از تسلیم به عنوانهی هست که موجب فساد میشه، ولی تعذر تسلیم از جهات دیگر که موجب فساد معامله نمیشه. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که در این مورد در بحث موجبیت تعذر تسلیم، لفساد معامله و لبطلان معامله، اگر ما قبول هم بکنیم که مطلق تعذر تسلیم ولو به خاطر نهی شرعی از تسلیم لجهت خارجی هم این تعذرها هم موجب فساد معامله میشه، حتی اگر این را قبول هم بکنیم، ولی در محل بحث مورد از موارد تعذر تسلیم نیست، بلکه بایه قادر بر تسلیم مبی به مشتری هست. مورد بحث یعنی همین بیع العنب ممن یجعله خمرم. در این مورد ولو ما معامله را به صیغه فرض بکنیم
و در تضاهم بین وجوب و تسلیم و حرمت اعانه بر اسم قائل به تقدیم حرمت اعانه بر اسم هم بشویم، ولی در این حال با این نهی بایه از تسلیم ماله از قدرت بر تسلیم فاقد نمیشه، بلکه بایه همچنان قدرت بر تسلیم مبی الالمشتری را دارد، حتی شرعن ولو به ملاحظه جهات خارجیه هم بایه عجز از تسلیم نداره، بلکه قادر بر تسلیم هست. چطور؟ به خاطر اینکه تکوینن که بایه قادر بر تسلیمه، از جهت تمکن شرعی در مقابل تعذر شرعی به خاطر نهیم که حساب بکنیم، باز همچنان بایه قادر بر تسلیم مبیع الالمشتری هست. منتها نهایت چیزی که در اینجا وجود داره اینه که بایه میتوان تسلیم بایه مبی رو به مشتری مشروط به رجوع مشتری از قصد ساخت خمر، از قصد تخمیر. اینطور نیست که مطلقا قدرت نداشته باشه. از نظر شرعی هم اگر مشتری از قصدش برگرده و بایه میتونه به او تسلیم بکنه. پس اینجا اگر بایه بله نمیتواند تسلیم بکنه، این تسلیم بایه به تقصیر من المشتری هست و به تسبیب من المشتری هست، و الا اگر او از تقصیرش برگرده، از قصد تخمیرش برگرده، مصرف حلال، استفاده حلال بخواهد از این عنب بکنه، بایه میتواند عنب را به او تسلیم بکنه. پس مناقشه دوم اینه که حتی شرعن و به ملاحظه جهات خارجیه هم بایه قادر بر تسلیم هست، منتها تسلیم بایه مبی را به مشتری مشروط به رجوع مشتری از قصد تخمیر هست. در این مواردی که تسلیم امبره، در این موارد که بایه امتنای از تسلیم میکنه، این نکول بایه از تسلیم به تقصیر من المشتری و تسبیب من المشتری به سوی اختیار مشتری هست، این موارد نکول در این موارد منافات با مقتضای مبادله نداره، بلکه در این موارد واجب هست بر مشتری که ثمن را تسلیم بکنه، و لا یجوز للمشتری که نکول بکنه از تسلیم ثمن به خاطر نکول بایه. با توجه به اینکه نکول بایه از تسلیم لتقصیر مشتری هست، مشتری نمیتونه بگه حالا که تو امتناع میکنه از تسلیم، پس من هم امتناع میکنم از تسلیم ثمن. روی این حساب بله در معامله بیع خمر، بیع عنب، ممن یعلم انه یجلو خمرن، ولو معامله لفظیه باشد، به بیع لفظی هم محقق شده باشه و تضاهم بین حرمت اعانه بر اسم، در تضاهم بین حرمت اعانه بر اسم و وجوب و تسلیم هم ما قائل به ترجیح و تقدیم حرمت و تسلیم هم بشیم، باز وجهی برای فساد وضعی معامله و بطلان وضعی معامله نیست. روی این حساب به مقتضای قاعده مرحوم امام فرمودن ما نمیتونیم حکم به بطلان معامله بکنیم از جهت حرمت اعانه بر اسم که حکم تکلیفی در بین هست. این فرمایش مرحوم امام در این قسمت. در فقه العقود در بررسی این دو مناقشه‌ای که در کلام مرحوم امام به بیان دوم ذکر شده، ایشون فرمودن که مناقشه دوم را ما قبول داریم. مناقشه دوم قبول هست، یعنی بایه قدرت بر تسلیم مشروط داره و اگر نکول از تسلیم میکنه به خاطر تقصیر مشتری هست، اینو ما قبول داریم. ولی اون مناقشه اول مورد قبول نیست. چرا مناقشه اول مورد قبول نیست؟ فرمودن چون ارتکاز عقلایی بین تشریع حرمت تسلیم و بطلان معامله در اون شریعت ملازمه میبینه، یا در میان عقلا اگر تسلیم حرام باشه بین حرمت تسلیم و بطلان معامله در قانون عقلایی در تشریع عقلایی ملازمه میبینن، ولو تعذر تسلیم به خاطر نهی باشه، عجز تکوینی در کار نباشه، بلکه نهی شرعی، به خاطر نهی شرعی، نهی قانونی یا به قانون شرع یا به قانون عقلایی، به خاطر نهی قانونی اگر تعذر باشه، این تعذر هم در نظر عقلا ملازمه داره با فساد معامله و با بطلان معامله. پس اینکه شما بفرمایید که در مقام چون تعذر تکوینی وجود نداره، نهی شرعی هست، نهی شرعی موجب فساد نمیشه، این قابل قبول نیست. پس مناقشه اول را ما قبول نداریم. مناقشه اول قابل جوابش اینه که بحث به ارتکاز عقلا تلازم هست بین این دو. و اما اینکه شما مقام را قیاس کردید، به برای مقام نظیر ذکر کردید، نظیر مقام را گفتید در مناقشه اول، فرمودید مقام نظیر مواردی است که عهد المتبایعین مال را به دیگری، عهد المتبایعین مدیون به دیگری هست و طرف آخر که دائن هست این مبیع، این متاع مبتا را استیفاءً لدینه، لاستیفای دینش حفظ بکنه. فرمودین مقام نظیر اون حفظ دائن و طلبکار متاع مبیع لعجل استیفای دین هست، این قیاس قیاس معل فارغ هست. در اونجا در اون مثال قبول داریم که تعذر به خاطر حبس طلبکار، این تعذر موجب بطلان معامله نمیشه، اونجا قبول میکنیم. ولی در مسئله حرمت اعانه بر اسم بر اساس مناقشه اول قبول نمی کنیم. بین هما فرقه. چه فرقی است بین المقام که شما نتونید مقام مورد بحث را به اونجا تنظیر بکنید؟ اینجور فرمودن در فقه العقول، فرمودن به خاطر اینکه در اون مثال هفت، چون هفت به عنوان استیفای دین هست، این حفظ به منزله تسلیمه، چون به عنوان حفظ به عنوان استیفاء دین به منزله تسلیمه، چون به وسیله این حفظ در حقیقت دین مشتری ادا شده، دین مشتری که بایه از ادا دین او امتناع میکرد دینش ادا شده. اما مانعرفی که از این قبیل نیست، اونجا در حقیقت تسلیم اتفاق افتاده، نه اینکه تسلیم نشده، تسلیم اتفاق افتاده. خب وقتی تسلیم شده مشتری باید ثمن را برگردونه دیگه، ثمن را باید تسلیم بکنه، تسلیم المبی محقق شده. وقتی تسلیم المبی محقق شده بر مشتری نکول جایز نیست، چون نکول در فرضی بود که تسلیم به او نشده باشه، مبی به او تسلیم نشده باشه. بعد فرض تسلیم، تحقق تسلیم دیگه جا برای نکول نیست. این بله ملاحظه‌ای که در فقه العقود نسبت به مناقشه اول مرحوم امام در بیان دوم اقتضاء حرمت اعانه للاسم، اقتضاءش لفساد معامله بیان شده بود. خب در مقام به نظر میرسه که بله در این بحث که آیا نهی تکلیفی و تحریمی از جهت حرمت اعانه بر اسم بر اساس بیان دوم در جایی که معامله لفظی باشد آیا موجب فساد معامله، اقتضای فساد معامله میکنه، موجب فساد معامله هست یا موجب فساد معامله نیست، در این قسمت اصل اون مطلبی که مورد توافق است در کلام مرحوم امام و در عبارات فقه العقود که در مقابل بیان دوم در هر دو کلام اومده که این تحریم تسلیم به عنوان اعانه بر اسم موجب فساد معامله نمیشه، حتی در تقدیر لفظی بودن معامله اقتضای فساد را نداره، در تقدیر معاطات بودن معامله هم که اقتضای فساد را نداره. این که در هر دو کلام سر این مطلب توافق شده که تحریم تسلیم به عنوان اعانه بر اسم موجب فساد معامله نمی شود، نه در تقدیر معاطاتی بودن معامله و نه در تقدیر لفظی بودن، نسبت به این اصل این مطلب مناقشه نیست، جای تعلیق نیست، مطلب صحیحه. منتها نسبت به اونچه که مجموعاً در این قسمت در کلام مرحوم امام و همینطور در فقه العقود اومده، نسبت به اونچه که در اینجا ذکر شده در کلام مرحوم امام در فقه العقود و همینطور نسبت به اصل تقریب دوم و بیان دوم برای اقتضای حرمت اعانه بر اسم للفساد ملاحظات و تعالیقی وجود داره که بله باید اونها را بیان بکنیم. تعلیق اول و ملاحظه اولی که در اینجا وجود داره نسبت به اصل اون تقریب دوم و بیان دوم هست که گفته شده به این که در معاملات لفظیه اقتضاء این تحریم تکلیفی از جهت اعانه بر اسم اقتضاء فساد را داره. تعلیق نسبت به اصل این تقریب و اونی که به نظر میرسه مناقشه صحیح نسبت به اصل بیان دوم هست اینه که ما حتی اگر قائل به حرمت اعانه بر اسم بشویم به نحو مطلق بلا فرق بین معصیت و معصیت اخرى، در اون مقدمه اول حرمت اعانه بر اسم را اگر قبول هم کرده باشیم، ولی این حرمت اعانه بر اسم در جایی هست که اون چه که در اختیار معین هست اون چه که در اختیار معین هست ملک غیر نباشد، بلکه در اختیار خود معین باشد، معین مالک او باشد و مختار در ایجاد او باشد. حرمت اعانه بر اس در جایی است که مقدمه از این قبیل باشه، ملک غیر نباشه بلکه خود معین مالک نسبت به اون عمل، نسبت به اون کار باشه. اما اگر اونی را که از معین صادر میشه در حد ایجاد مقدمه، اگر اونی که از او صادر میشه ملک شخص آخر باشه، تصرف در ملک شخص آخر باشه که لولا این حرمت اعانه بر ارث، بر معین تسلیم او به غیر واجب بود. اگه اینطوری باشه، در این موارد، در مواردی که مقدمه ایجادش، بله مقدمه، مورد مقدمه ملک غیر باشه، مورد مقدمه ملک غیر باشه، معین مالک نسبت به این مقدمه نیست تا حرمت اعانه بر ارث شامل او بشه. در این موارد مقدمه مقدور معین نیست، مملوک معین نیست تا دلیل حرمت اعانه بر ارث شامل او بشود، مقدور او نیست. رو این حساب در این مثال همین محل بعد که بیع عنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا، در این مثال اونی که حرمت اعانه بر اسم منطبق میشه، اگه قائل به حرمت اعانه بر اسم بشیم، در این مورد اونچه که حرام هست بر صاحب عنب اینه که نفروشد این عنب را به اون شخصی که یصنع و خمرن، اونی که ینطبق علیه حرمت اعانه بر اسم نفس ایجاد بی هست، سواء کان این ایجاد بی به لفظ باشد یا به المعاتات. خود این ایجاد بی حرامه. ایجاد بی یک مقدمه هست برای ساخت خمر، این ایجاد بی حرام هست و حرمت ایجاد بی هم که به نظر همه اطراف نزاع موجب فساد از این جهت نمیشه. اون چه که حرام هست بر بایه، بر مالک عنب، نفس ایجاد بی هست، سواء کان باللفظ او بالمعاتات. اما بعد از این که بی را ایجاد کرد، بعد از این که انشاء کرد بی را، با ایجاب و قبول بی محقق شده، بعد از ایجاد بی و انشاء بی، مبی ملک مشتری شده. بعد ما صار المبی ملکن للمشتری، معلوم هست که بر بایه تسلیم این لازم هست. اینجا دیگه حرمت اعانه بر اسم مثلا جا نداره که تسلیم مبی به غیر را بخواهد حرام بکنه. تسلیم مبی به غیر اینجا از باب حرمت اعانه بر اسم حرام نمیشه، ولو مالک، چون در این موارد فرض اینه که این مبی شده ملک غیر. ملک غیر که شده، بودن این مبی پیش بایه به رسم امانت هست، بر او لازم هست که این امانت را به مالکش که مشتری باشد رد بکنه، ولو بداند این ودعی، این امانت دار، که اگر امانت را به صاحبش رد بکنه، صاحبش او را در مسیر حرام استفاده میکنه و ولی این ربطی به این نداره. علم به این که صاحب مال مال را در مسیر حرام استفاده میکنه که مانع از وجوب تسلیم نمیشه، ولو بداند این را این مانع از وجوب تسلیم نمیشه. همونطور که در اون مثال ها و مواردی از سیره که مرحوم آقای خویی به اونها استشهاد فرموده بودند برای جواز اعانه بر اسم، در اون مثال تمکین و زوجه لزوج ما علم ها به عدم اختصال زوج، در اونجا گفته شده که ولو بله ولو زن بداند که شوهر غسل نمی کنه، ولی چون نسبت به تمکین کردن به زوج این حق زوج هست که زوجه تمکینی نسبت به او بکنه، وقتی حق زوج شد زوجه مالکیتی نسبت به این جهت نداره. خب در جایی را که اونی که مربوط به فعل انسان هست ملک غیر باشد، حق غیر باشد، انسان نسبت به او مالک نیست، اونجا در اون مثال گفتیم که اصلا اونایی که قائل به حرمت اعانه بر اسم هستن اینجا رو نمیتونن حرام بدانن، اینجا از مورد اعانه بر اسم حرام از اون موارد نیست. رو این حساب جوازی که ولو تمکین و زوجه در مناقشه به کلام مرحوم آقای خویی اونجا عرض شد که ولو تمکین و زوجه لزوج ما علم ها به عدم اختصال زوج عن الجنابه، ولو این تمکین جائز هست، مؤمنین ابای از ایجاد این ندارن، ولی این جواز دلیل بر جواز اعانه بر اسم نیست، چون اصلا از موردن از او خارجه. و اونجا هم گفته شده در جایی را که مثلا زید مدیون به امر هست، 10 میلیون مدیون به این امر هست، امر مطالبه میکنه، زید میداند که اگه این 10 میلیون امر را به او بدهد او میبرد این را در مسیر حرامی مصرف میکنه، در اونجا نمیشه گفت که بر زید واجب نیست اداء این 10 میلیون به او، به خاطر اینکه این بله اعانه بر اسمه. در محل بحث هم از این قبیله، در محل بحث که بله بی ایجاد شده نباید بی را ایجاد بکنه، ولی بعد ما اوجد البی، بعد از اینکه ایجاب و قبول خونده شده، این مبی ملک مشتری شده، وقتی که ملک مشتری شده دیگه بله بایه بله مالکیتی نسبت به این نداره، از حوزه اختیار، از حوزه ملکیت بایه وقتی خارج شد تسلیم بر او از باب رد امانت واجب میشه، ولو بداند که این بله اون صاحب المال این را در مسیر حرام بله در مسیر حرام استفاده میکنه. در موارد رد امانت لازم هست ولو انسان بداند که اون را در مسیر حرام استفاده میکنه. دون حساب این بله علاوه بر این که به حد فی حد نفعی به مقتضای اعتبار هم این امر ثابته، به حسب روایات هم در روایات متعددی اومده در کتاب الودیه که اداء الامانه واجبه. در همون کتاب الودیه باب دوم از اول از این احکام ودیه اینه که انسان امانت را باید به صاحبش رد بکنه ولو صاحب امانت فاجر باشه، فاسق و فاجر باشه. در اون روایات هست که ولو بله اون شخصی که امانت پیش شما گذاشته ولو قاتل الحسین علیه السلام هم باشد، اگه چیزی به عنوان امانت پیش شما گذاشته باید امانت رو به او رد بکنید. در همون باب در صحیحه ابی حمزه سومالی هست که در صحیحه ابی حمزه سومالی حدیث 13 باب 2 از ابواب احکام البدیه است که ابی حمزه سومالی میگه از امام سجاد علیه السلام شنیدم سمعت سید العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول لشیعتی علیکم به اداء الامانه فوالذی بعث محمدن بالحق نبیا صلی الله علیه و سلم لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی علیه السلام اعتمننی علی سیف الذی قتله بهی، حتی اون شمشیری که پدرم را با اون شمشیر کشته، همون حتی اون شمشیر را به من به عنوان امانت پیش من گذاشته، من این امانت رو باید رد بکنم. اینطور نیست که در موارد رد امانت و تسلیم مال غیر، اینطور نیست که علم به صرف این مال، صرف الامانه فی الحرام، مانع از وجوب تسلیم باشه. روی این حساب مناقشه صحیح در اصل التقریب، در اصل بیان دوم، در اصل بیان دوم اینه که اصلا در این موارد اون چه که میتواند منطبق علیه حرمت اعانه بر اسم بشود خود ایجاد بیه، ولی وقتی بی ایجاد شد و شما قبول دارید که بی خود بی فی حد نفسی از جهت حرمت اعانه بر اسم، از جهت حرمت تکلیفی باطل نیست، بعد ایجاد بی مبی شده ملک مشتری. وقتی که مبی ملک مشتری شده، اینجا دیگه تسلیم او، تسلیم به او لازم هست و دیگه مورد اصلا از موارد خرم بعد ما تحقق البی دیگه مورد از موارد جریان حرمت اعانه بر اسم نیست، تا شما بگید که اینجا تزاحم میشه و در مورد تزاحم اگه دومی را که حرمت اعانه بر اسم باشه را مقدم بکنیم، این از موارد تعذر تسلیم پیش میاد. از اون جهت بخواید تعذر تسلیم را توجیه بکنید، این تمام نیست. این تعلیق اول و مطلب اولی که در این بحث نسبت به بیان دوم به عنوان اشکال بر بیان دوم لاقتضاء الفساد میشه بیان کرد. تعلیق دوم و مطلب دومی که در محل بحث برای جا داره بیان بشه اینه که در کلام مرحوم امام در توضیح بیان دوم اومده که ایشون فرموده بودن که اگه معامله به صیغه باشه، اینجا مزاحمت واقع میشه بعد وقوع المعاوضه والبیع، یقع و تضاهم و مزاحمت بین دلیل حرمت تعاون بر اسم و دلیل وجوب تسلیم مثمن. این در کلام مرحوم امام اومده بود. بعد حالا در این مزاحمت فرموده که ما باید ببینیم کدوم یک از اینها مقدم است، ولی اصل وقوع و تضاهم بین تکلیفین المذکورین بعد وقوع المعاوضه را ایشون کنه قبول کرده. اشکال در تعلیق ثانی به این قسمت از فرمایش مرحوم امامه که اینجا از موارد مزاحمت نیست. چرا از موارد مزاحمت نیست؟ با همون توضیحی که در تعلیق اول گفته شده. با توجه به توضیحی که در تعلیق اول گفته شده، مورد از موارد تضاهم بین وجوب و تا بین حرمت تعاون علل اسم و دلیل وجوب تسلیم المثمن نیست، چون دلیل حرمت اعانه بر اسم اصلا این مورد را شامل نمیشه. تضاهم در جایی است که دو دلیل به مفادش در یک مورد جریان پیدا بکنن، اون وقت مکلف نتونه جمع بینهما بکنه. در با توجه به توضیحی که در تعلیق اول گفته شده، معلوم شده که بله در اینجا دلیل حرمت اعانه بر اسم این مورد را شامل نمیشه. موردی که تسلیم العین، تسلیم المبی از قبیل تسلیم مال مملوک غیر به غیر هست، از قبیل تسلیم و رد امانت به صاحبش هست، اینجا دیگه از موارد حرمت اعانه بر اسم نیست. دلیل حرمت اعانه بر اسم اطلاقش اینجا رو نمیگیره تا بله صحبت تضاهم پیش بیاید، یعنی تضاهم واقع بشه بین دلیل حرمت اعانه بر اسم و بین دلیل وجوب تسلیم، بله وجوب تسلیم مثمن به مشتری. این مناقشه، پس اینجا اینکه ایشون فرمودن تقول مزاحمه، مناقشه اینه که لا تقول مزاحمه، بعد وقوع معاوضه لا تقول مزاحمه. چرا؟ چون تزاحم در جایی که هر دو دلیل جاری بشه، شامل مورد بشه، اینجا دلیل حرمت اعانه بر عرض شامل نیست. این یک اشکال نسبت به این قسمت از فرمایش ایشون. اشکال دوم در همین قسمت اینه که اگر ما قبول بکنیم که دلیل حرمت اعانه بر عرض اطلاق داره، اینجا را میگیرد اطلاق داشته باشه، اینجا را بگیرد، ولی این مورد از مواردی است که دیگه با وجود جریان دلیل حرمت اعانه بر عرض، دلیل وجوب تسلیم مبی و مثمن به مشتری جاری نیست، تزاحمی در بین نیست، به خاطر اینکه اون دلیل حرمت اعانه بر عرض با جریانش جلوی وجوب تسلیم مبی رو میگیره. چرا جلوی وجوب تسلیم المبی رو میگیره؟ اجمالش اینه که وجوب تسلیم مبی از احکام و تکالیف امضاییه هست، و همونطور که قبلا در چند مبحث از مباحث قبلی اونجا توضیح داده شد، اگر بله همونطور که توضیح داده شد، ادله واجبات امضاییه مثل وفای به عقد، وفای به نذر، وفای به شرط و نظائر اینها از واجبات امضاییه مقید هستند به این که مخالف با واجبات ابتداییه شریعت نباشند. ولی اگر مورد در موردی از موارد واجب امضایی مخالف با حکم ابتدایی شریعت باشه، اونجا دیگه اون وجوب امضایی ثابت نیست. اجمال مطلب اینه. حالا توضیحش انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.